بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 211 سطر 10 تنبیهون. قد یمکنو که ان تعلم ان الاجسام الکریت العالیه افلاکها و کواکبها کثیرت العدد. این فصل که 30 فصل این نمط است اثبات میکنه تعدد عقول را. فصل قبلی که در جلسه قبل خونده شد اثبات کرد وجود عقل را و این فصل اثبات میکنه تعدد عقل را. پس دو تا فصل به هم مربوطند و هر دو در صدد اثبات که عقل و بحث درباره عقل هستند. ما تعدد عقل رو در این فصلی که شروع می‌کنیم از طریق تعدد کرات ثابت می‌کنیم. پس باید ابتدا ثابت کنیم که کرات متعددند تا بعد بتونیم ثابت کنیم که عقول هم چه محرک‌های این کراتن متعددند. لذا یکی از بحث‌هایی که ما در این فصل مطرح می‌کنیم اثبات تعدد کرات، یعنی افلاک رو ثابت میکنیم که متعددند. خواجه میفرماید در این فصل 4 بحث مطرح میشه. یک بحث اینه که کرات متعددند و اصلا ما کرات سماویه رو در این بحث باید بشناسیم اولا و به تعددشون پی ببریم ثانیا. پس در این فصل ما بیان میکنیم هم تعدد کرات رو هم به نحو مختصر این کرات رو میشناسونیم. این اولین مطلب ماست که ابن سینا در این مطلب توضیحی نداده، فقط گفته قد یمکن و چند تعلم، چون مطلب مطلب فلسفی نیست، مطلب مطلب ریاضیه و ابن سینا بحث فلسفی رو میخواد در این کتاب مطرح کنه. اینجا میگه قد یمکن و چند تعلم، یعنی برای تو ممکن است بشناسی، یعنی در علم دیگه بشناسی. هیچ اشاره نمی کنه به مطلب، بلکه فقط نتیجه آن چه در علم ریاضی یعنی علم هیئت مطرح شده اون نتیجه رو تذکر میده که افلاک متعددن، کواکب متعددن. خواجه میگه من به تفصیل وارد بحث میشم، این قسمت اول رو که در علم هیئت ثابت میشه من در اینجا مطرح میکنم. این مطلب اول. مطلب دومی که ما در این فصل میخونیم اینه که محرکات این افلاک متعدد نیز متعددن. محرکات هم متعددن، افلاک متعددن، محرک‌هاشون هم متعددن. محرک‌ها یعنی نفوس منتبعه، یا بنابر نظر ابن سینا نفوس منتبعه و ناطقه، چون ابن سینا ناطقه رو هم قبول داره. حالا کار نداریم به منتبعه و ناطقه، میگیم نفوس. نفوس افلاک هم متعددن دیگه، قید ناطقه و منتبعه هم اگر نیاوردیم مشکلی نیست. این بحث دوم. بحث سوم میخوام در این فصل بشناسیم تعدد متشوقهای این نفوس را، چون همونطور که قبلا گفتیم حرکات این نفوس یا تحریکات این نفوس تحریکات شوقیه، یعنی اونها به شوق مبادی عالیه که عقولند بدنه را حرکت میدن، به بیانی که قبلا گفتیم. پس این نفوسی که مباشر حرکتن و در نتیجه محرک به حساب میان متشوق دارن، یعنی مشتاقون اله دارن. میخوام در مطلب سوم ثابت کنیم که مشتاقون اله اینها متعدده. این سه مطلب. پس مطلب اول تعدد اجرام سماوی است، مطلب دوم تعدد نفوس این اجرامه، مطلب سوم تعدد مشتاقون اله های این نفوس یعنی عقوله. مطلب چهارم اینه که بیان کنیم این اجرام فلکی در اینی که اشتراکی با هم دارند اختلاف ذاتی بینشون هست، نه اینکه یک ذات باشند با تعدد اعتبار، بلکه چندین ذات هستند. البته وقتی میگیم این افلاک ذاتشون جداست، منظورمون فقط اجرام نیست، اجرامه به علاوه نفوس، به علاوه مدبرها، یعنی مدبرهای عقلی، هر سه رو با هم حساب میکنیم. این جرم فلک جرمش با نفسش با عقل مدبرش با اون جرم دیگر فلک جرمش نفسش عقل مدبرش فرق میکنند، دو ذاتن نه یک ذات. لذا تعدد ذاتی عقول درست میشه، تعدد ذاتی نفوس درست میشه، تعدد ذاتی اجرام درست میشه. یعنی همه با هم ذاتهای مختلف هستند، نه اینکه مثلا نفوس یکی باشه به اعتبار فرق کنه اجرام چند تا باشه. همونطور که اجرام چند تاست، نفوس هم چند تاست، عقول هم چند تاست. این هم مطلب چهارم. بعد در ذیل اشاره میکند به مطلب پنجم که چون وارد بحثش نمیشه و بعده میده که بحثشو در آینده انجام بده، ما دیگه اون رو بحث پنجم تو این فصل قرار ندادیم، و اون اینه که فاعل این افلاک چیه. بحث در محرکش کردیم، نفوسه، مدبرش هم بحث کردیم که عقوله، فاعل چیه، اونی که این افلاک رو ایجاد میکنه چیه، کس باید ثابت بشه خداست، و به اذن الله عقول. نفوس رو دیگه جزء فاعل ها قرار نمیدیم، نفس و فاعل حرکت قرار میدیم ولی فاعل ایجاد قرار نمیدیم. اینم بحث آخری ماست. در این فصل ما چهار تا مطلب داریم و وعده یه مطلب پنجم، که مطلب پنجم رو دیگه جزء فصل به حساب نمیاریم. صفحه 211 سطح 10 تنبیه هم خواجه می فرماید اکثر این چهار تا مطلب در گذشته بیان شده، چون بیشتر مطالب این فصل معلومه، فصل رو معنوان کرد به عنوان تنبیه. فقط مطلب اولش رو در گذشته نگفته، مطلب دو و سه و چهار از چهار تا از سه تا گفته شده. هم تعدد نفوس فلکی رو ما قبلا بحث کردیم، هم تعدد عقول رو بحث کردیم، هم اختلاف ذاتی افلاک رو گفتیم. هر سه مطلب که مطلب دو و سه و چهار این فصلی گفته شده قبلا، فقط مطلب اول که افلاک متعددن در هیئت بیان شده ما در اینجا بیان نکردیم، ولی سه مطلب دیگه گفته شده. چون سه مطلب گفته شده و ما با این مطالب آشنایی داشتیم، لذا ابن سینا که میخواد اون مطالب رو تذکر بده، فصل رو معنوان کرده به عنوان تنبیه، معنوان به عنوان اشاره نکرد. تنبیه اون قد یمکن و که برای تو ممکن است، این که میگه قد یمکن و که به خاطر اینکه بحث حیویه. اگر بحث حکمی بود، یعنی مربوط به حکمت بود، یمکن و که نمیگفت. لذا شما در مطلب دو سه چهار که بحث فلسفیست میبینید میگه یلزم و که، بر تو لازم است که بدانی، چون فیلسوفی باید بدانی. اما حیوی که نیستی تو این علم، چون حیوی نیستی لازم نیست بدانی، قد یمکنه که بدانی. قد یمکنه که انت علم که اجسام کریه، یعنی افلاک، اجسام کریه عالیه یعنی افلاک، چه فلک باشن چه کوکب باشن، کثیرت العدد هند. بارها من عرض کردم بین فلک و کوکب فرقه. الان هم تو بحثایی که در پیش داریم این مطلب هم روشن میشه، هم لازمه که دانسته بشه. فلک جسمیست که دور زمین احاطه کرده، کوکب زمین رو احاطه نکرده، کوکب در قسمتی از فلک کوبیده شده و چسبنده شده. مثلا ماه رو که شما میبینید، این ماه کوکبه، دور زمینی که احاطه نکرده، فلکش دور زمین احاطه کرده. یعنی یه جسمی که شفاف است مثل هواست و قابل رویت نیست، این جسم دور زمین احاطه کرده و در قسمتی از این جسم ماه قرار داده شده. ماه میشه کوکب و اون فلکی که محیط به زمینه و اون جسمی که محیط به زمینه میشه فلک. پس فلک با کوکب فرق میکنه، کوکب در فلک قرار داده شده، مثل این که شما روی توپی یه نقطه بذارید، با قلمی چیزی نقطه بذارید، این نقطه به منزله کوکب، اون توپ به منزله فلکه، زمین رو در اون توپ قرار بدین، در اون توپ، این کوک فلک دور زمین رو احاطه کرده، مثل توپی که اون مرکزش رو احاطه کرده. و اما یه نقطه روی این توپ گذاشتید، مثل کوکبی است که روی فلک گذاشته باشید. پس فلک با کوکب فرق میکنه. لذا ایشون میفرماد اجسام کره عالیه، نه اجسام کره مثل زمین، اونم کرویه اما عالی نیست، یا هوا یا آب یا آتش، اینا چهار تا کرن، منتها کره های عالی نیستن، عناصرن. اجسام کره عالیه از فلک قمر به بالا شروع میشه. ممکن است بدانی که اجسام کره عالی یعنی افلاک، یعنی اجسام بالاتر از عالم عنصر، افلاکشون و کواکبشون کثیرت العدده. این مطلب اوله. خواجه میفهمد حاضر فصل مشتملون علی اربعه مطالب که اکثر ها من بر بیانو، اکثر این مطالب چارگانه قبلا گذاشته، اکثر عرض کردم دو سه چار، این سه مطلبش قبلا گذاشته. و لذالک، یعنی به خاطر اینکه اکثر این مطالب گذاشته و خواجه میخواد تذکر بدهد اون مطالب رو، لذالک وسمه، یعنی وسمه این فصل رو، انونه این فصل رو، معنون کرده این فصل رو به تنبیه. خب اگر قبلا گذاشته چرا حالا دوباره تکرارش کرده؟ و انما جمعها هاهنا تنبیهن و تذکیرن علا کسرت العقول، چون میخواد تذکری باشد بر این که عقول کثیرن، ناچار شده که مقدمات این تذکر رو هم جمع کنه. لذا مطالب گذشته رو همه رو در فصل آورده تا بتونه اون مطلوب اصلی خودش که تعدد عقوله به راحتی بیان کنه. فل اول، مطلب اول، معرفت و کثرت الاجسام اجرام العالیه است، که همین متنی که خوندیم متکفل این مطلب اول هست دیگه. ابن سینا بیش از این توضیح نمیده، در متن بعدی وارد مطلب دوم میشه. و ثانی، مطلب دوم، شناخت کثرت محرکات این اجرام است، یعنی شناخت کثرت نفوس این اجرام. مطلب سوم، معرفت کثرت متشبقات این اجرام است، یا متشبقات این نفوس، یعنی عقول این اجرام، عقول مدبر این اجرام. مطلب چهارم، معرفت اختلاف این اجرام است، اختلاف ذاتی، یعنی ذاتها جدان، نه اینکه ذات یکی باشه اختلاف اعتباری داشته باشن یا اختلاف عرضی بینشون باشه، اختلاف ذاتی بینشونه، ذاتها با هم فرق دارن، نه فقط عرضها یا اعتبارها. بعد اشتراک ها فی بعض الامور، بعد از اینکه این افلاک در بعض امور با هم شریکن، مثلا همشون حرکت دورانی دارن یا همشون مقعر و محدب دارن، همشون مرکزشون زمینه، در این چیزا با هم مشترکن، اما بالاخره با وجود این اشتراک ها اختلاف ذاتی بینشونه، یعنی ذاتهای متعددن. این چهار تا مطلب رو ایشون، یعنی ابن سینا، در این فصل میاره. و فی آخر الفصل ترغیب است، ما رو تحریک میکنه به این که بشناسیم علل فاعلیه این اجرام رو. میگه باید اینا رو بشناسی، و بعد خودش میگه، وعده میده که من اینو بیان خواهم کرد، و بعد اون بیان ذالک، وعده است که من این علل فاعلیه افلاک رو توضیح خواهم داد، که محرکاشون رو شناختی، علل فاعلیشون یعنی موجدهاشون هم بشناسی، هم محرک شناخته بشه هم موجد شناخته بشه. محرکا رو در این فصل توضیح میده، موجد رو بعده میده که بعدم بیان کنه. اما المطلوب الاول فالنظر فیه من العلوم الریاضیه، مطلب اول مطلب حکمی نیست، یعنی مربوط به حکمت نیست، مربوط به ریاض، به علوم ریاضی است. به همین جهت ابن سینا به بیان این مطلب اول نپرداخته، چون ربطی به علمش نداشته. و لذالک قال فیه، چون بحث حکمی نبوده که واجب باشد ما اون بحث رو متعرض بشیم، چون بحث ما بحث حکمته، باید بحث های حکمی رو متعرض بشیم، چون بحث بحث حکمی نبوده که بر ما واجب باشد متعرضش شویم، بلکه بحث خارج از حکمت بوده، لذا نگفته لازم است بدانی، گفته یمکنه که انت علم، لذا که قال فیه، یعنی در این مطلب اول این چنین گفته قد یمکنه که انت علم. اولا این چنین گفته یمکنه که انت علم، در حالی که در مطالب بعدی میگه یلزمه که انت علم. این اولا. ثانیا لم یستدل به بیانه، بیانش نکرده ولی مطالب بعدی رو بیان میکنه، چون مطالب بعدی جزء علمشه، جزء علم حکمت، باید بیان بشه، هم ما باید بشناسیم هم او باید بیان کند. اما مطلب اول نه ما لازم است بشناسیم بلکه یمکننا ان نعلم، نه او هم واجب است بیان کند، لذا لم یستدل به بیانه. اما انا او رو دو حاصل انظار اهل تلکل علوم فیه اجمالاً، فیه یعنی در مطلب اول، من در مطلب اول حاصل انظار اهل تلکل علوم یعنی علوم ریاضی را ذکر میکنم، اوردو یعنی ذکر میکنم، اما اجمالاً ذکر میکنم. به طور مفصل اگه کسی بخواد باید کتب هیئت رو بخونه، به صورت اجمال من در اینجا ذکر میکنم.
لازم دیگه
خاجه لازم ندیده که مطرح کنه، چون بالاخره شارح کتابه، شارح کتاب باید مطلب مجمل ماتن را توضیح بده، پس بر خاجه هست به عنوان شارح بودن که توضیح بده، ولو به عنوان حکیم بودن بر او واجب نیست توضیح بده، ولی به عنوان شارح بودن واجب توضیح بده. شما میپرسید واجب بود که وارد این مطلب بشه؟ بله، به خاطر شارح بودنش واجب بود، ولی به خاطر حکیم بودن و فیلسوف بودنش واجب نبود، چون بحث بحث حکمی نیست. فاقولو الاجرام العالیه تنقسم الى کباک و الى افلاک. از این قسمت که میخوام شروع کنم بحث حیوی شروع میشه، آسوناش اول گفته میشه، بعد کم کم وارد سختا میشیم. سعی کنید در این چند روزی که این فصل خونده میشه غیبت نداشته باشید، مطالب به هم مرتبطن، بله هم زحمت من زیاد میشه هم زحمت خودتون. اجرام عالیه تقسیم میشن به افلاک و کواکب. رایجه که بر عنصریات اجسام اطلاق کنن و بر فلکیات اجرام، اینو من قبلا گفتم، یعنی زمین، آب، هوا، آتش، این چهار تا کره که به ترتیبی که عرض کردم قرار گرفتن، اینا عناصر بسیطن، اینا رو اجسام میگی، منطقه اجسام بسیطه. از این اجسام بسیطه سه نوع مرکب حاصل میشه، یکی مرکب جمادی، دوم مرکب نباتی، سوم مرکب حیوانی، که انسان هم داخل در همین حیواناته، یعنی جماد و نبات و حیوان. این ستا که در اصطلاح فلسفه موالید ثلاثه نامیده میشند، این ستا مرکبات عنصری هستند، به اینها هم اجسام گفته میشه. پس بساط عنصری و مرکبات عنصری، که بساط عنصری 4 تا است و مرکبات عنصری 3 تا است، به هر 7 تا اجسام گفته میشه. البته اجسام بسیطه رو امهات هم میگن، مرکبات عنصری شدن موالید، موالید ثلاثه، و اجسام عنصری بسیط شدن امهات اربعه. ما بقیه از اجسام که فلکیاتند اجرام گفته میشند، که فلکیات رو آبای سبعه میگن، هفت فلک سیار داریم اینا میشن آبا. علت این نامگذاری هم اینه که قوای فاعله افلاک در قوای منفعله عناصر اثر میگذارند و با تأثیر اونها سه نوع مرکب یعنی جماد و نبات و حیوان متولد میشن. لذا گفته میشه موالید ثلاثه. اثرگذارها رو میگن آبا، اثرپذیرا رو میگن امهات. آبا سبعه یعنی افلاک، امهات اربعه یعنی عناصر وسیطه، موالید ثلاثه یعنی مرکبات عنصریه. اون وقت اون هفتا رو که امهات به علاوه موالیدن اجسام میگن، اون هفتای دیگر رو که افلاکن اجرام میگن. این اصطلاحیست که رائجه. اگر کسی با این اصطلاح مخالفت کنه خلاف نرفته، چون مخالفت با اصطلاح اشکالی نداره. لذا گاهی از اوقات بر افلاک هم اجسام گفته میشه، گاهی بر عناصر هم اجرام گفته میشه، ولی این اطلاق اطلاق نادریه. الاجرام العالیه تنقسم الى کواکب و الى افلاک. اینم توضیح دادم کواکب با افلاک فرق میکنه، این بیان شد دیگه، الان دوباره احتیاج به توضیح مجدد نداره. کواکب هم به دو قسم تقسیم میشن، یکی کواکب سیاره و یکی هم کواکب ثابته. کواکب سیار هفت است که به ترتیب عبارتند از پایین شروع می کنند، از اونی که نزدیک به زمینه، به ترتیب عبارتند از قمر که در فارسی ماه گفته میشه، عطارد که در فارسی تیر گفته میشه، زهره که در فارسی ناهید نامیده میشه. البته در این قسمت اختلافه، عطارد به خورشید نزدیکتره یعنی بعده، یا زهره. بعضی گفتن قمر زهره عطارد، بعضی گفتن قمر عطارد زهره. امروز عطارد رو نزدیکتر به خورشید میدونه.
این دستوره
نیست که خورشید
مرکز باشه؟
نه فرق نمی کنه، خورشید هم مرکز نباشه همین اختلاف هست. من که امروز ثابت کردم عطارد نزدیکترینه به خورشید، که خورشید فلک چهارم قرار میدیم. الان عرض میکنم خورشید فلک چهارمه. اگر ما از پایین بگیم قمر عطارد زهره، زهره نزدیک میشه به خورشید، چون فلک سوم میشه، خورشید میشه فلک چهارم. اگر برعکس بکنیم بگیم قمر زهره عطارد و خورشید، اون وقت عطارد نزدیک میشه، که امروز اینو میگه. گذشته از این درباره زهره هم اختلافه که قبل از خورشیده یا بعد از خورشید، نزدیک به زمین، نزدیکتر به زمین یا دورتره. بعضی معتقدن که بعد از خورشیده، ولی نوعا میگن قبل از خورشیده. علتش هم کسوفیست که زهره بر خورشید درست میکنه، چون توجه کنید خورشید فلک چهارمه، فلک چهارم شمسه که در فارسی میگن خورشید. من باید افلاک رو میشمردم، بعدا وارد این توضیح میشدم، وسط راه رفتم تو توضیح، نظم خوبی نبود، حالا دیگه رفتیم دیگه ادامهش میدم. از کجا فهمیدن؟ بهتره که نظم رو رعایت کنم بگم، بعدا برگردم این مطلب. پس فلک سوم عرض کردم زهره است که در فارسی ناهید نامیده میشه، فلک چهارم شمسه که خورشید نامیده میشه، و فلک پنجم مریخه، در فارسی بهرام میگن. فلک ششم مشتری است که در فارسی برجیس میگن. فلک هفتم زحله که در فارسی کیوان میگن. فلک هشتم فلک ثوابته. فلک نهم هم فلک اطلسه، که فعلا در فلک ثوابت و اطلس فعلا کاری نداریم. خب برگردم به مطلبی که داشتم عرض میکردم، به چه دلیل گفتن عطارد قمر زهره قبل از خورشیدند مریخ، مشتری، زحل بعد از خورشیدن. از کجا فهمیدن قدیمی ها؟ الان امروزه وسایل زیادی دارن، قدیمی از کجا فهمیدن؟ درست هم فهمیده بودن. یعنی اگر زمین رو مرکز قرار بدین، همین امروز هم زمین رو مرکز قرار بدید، ماه و عطارد و زهره بین زمین و خورشید قرار میگیرند، مریخ و مشتری و زحل بعد از خورشید قرار میگیرند، بین زمین و خورشید نیستن، بعد از خورشید. امروز هم همینه. این قدیمی از کجا به این مطلب پی بردن؟ از خسوف پی بردن. ماه نور خورشید رو نسبت به زمین میپوشونه و نمیذاره نور خورشید به زمین برسه. معلوم میشه بین خورشید و زمینه. اگر پشت خورشید بود، جلوی نور خورشید نسبت به زمین رو نمیگرفت. چون بین خورشید و زمینه، وقتی که عبور میکنه، اگر از مقابل خورشید رد بشه، سایه‌اش روی زمین میفته، سایه ماه روی زمین میفته، سلام میگن خسوف شد. همین وضع در عطارد و مشتری هست، اونام خورشید رو منخسف میکنن. پس معلوم میشه اونام وسطن، یعنی بین زمین و خورشیدن. ولی در مریخ و مشتری و زحل این اتفاق نمیفته. معلوم میشه اینها بین زمین و خورشید نیستن، اینا بیرونن. خسوف ماه زیاد دیده میشه که ماه خورشید رو منخسف کنه، چون ماه به ما نزدیکه و بزرگ، سایش راحت میفته. اما عطارد و زهره، علل خصوص عطارد، خسوف دیدن خسوفش سخته، چون بسیار کوچیکه. وقتی از جلو خورشید رد میشه هیچ احساس نمیشه، زهره احساس نمیشه، عطارد اصلا، منتها با چشم دیده میشه اگر وسیله‌ای باشه که آدم بتونه به خورشید نگاه کنه، نشون میده قسمتی از خورشید گرفته. که خود من یک بار ملاحظه کردم زهره رو، شیشه رو با آتش دودی کردم، سیاه شد. بعد رفتم خورشید نگاه کردم، یک گردی مثل سکه کوچک روی خورشید به صورت یه لکه بود که زهره بود، داشت رد می شد از جلوی خورشید و خورشید رو منخسف کرده بود. این خب قدیمیت محاسبه کردن، دیدن، محاسبه کردن، رصد کردن، بعد ثبت کردن و براشون ثابت شده که زهره بین خورشید و زمینه. پس ترتیبی که الان عرض کردیم به این صورت بود: 8-7 تا فلک داریم که کوکبشون سیارند. این 7 رو عرض کردیم، بقیه ثوابتند، که ثوابت تماماً در فلک 8 قرار گرفتند، همه در فلک 8. اینا رو قدیم اقدمین ثوابت میدونستن، یعنی میگفتن حرکت نمی کنه. بعد منجمی از منجم های یونان که اسمش ابرخوس بود و امروزه به هیپارک میگن، ایشون کشف کرد که ستاره های اطراف قطب حرکت می کنند، حکم کرد که اینا حرکت می کنند. بعد ابرخوس آخرین کسی بود که در افلاک قائل به مدار بود، همونی که امروزه ثابت شده. تو اقدمین همشون مدار قائل بودن، فلک قائل نبودن، فلک رو همون مدار میدونستن. بعد از ابرخوس دیگه هیئت‌دان‌های بعدی فلک ترسیم کردن، جسم درست کردن و اینی که امروزه باطل شده درست شد. این مطلبی که امروزه باطل شده، امروز هیئت باطل نشده، فقط جسم بودن فلک باطل شده، فقط همین. مرکز بودن زمین رو هم در محاسبات همین الان هم رعایت میکنن که زمین رو مرکز میگیرن بعد محاسبه میکنن. نه عرض میکنم در وقت محاسبه مرکزش میبینند، نمیخوام بگم مرکز هست، زمین رو در وقتی که میخوان محاسبات فلکی بکنن مرکز میگیرند و بعد محاسبه میکنن. میخوام عرض کنم که مرکز گرفتن زمین مشکلی نداره، اقدمین یا قدقدما اگر مرکز میگرفتن همشون معتقد نبودن که مرکزه، خیلیشون خورشید مرکز میدونستن، ولی در این حال همه مرکز قرار میدن. امروز هم همینطوره، در محاسبات زمین مرکز قرار داده میشه بعد محاسبه میشه. بله خب من داشتم این عرض میکردم که ابرخس ستاره های اطراف قطب رو گفت حرکت میکنه، بعدن کشف شد که بقیه ستاره ها حرکت میکنن، منتها حرکتشون بسیار خفیفه، چون حرکتشون بسیار خفیفه لذا اونها رو ثوابت نامیدن. اقدمین چون ثابت میدونستن ثوابت نامیدن، بعدی ها که حرکت این ثوابت رو کشف کردن چون حرکتشون رو کند میدیدن اینا رو به منزله ثوابت قرار دادن. البته کند بودن حرکت هم به نسبت الیناست، ممکن اونها اینقدر سریع حرکت کنن که از ماه و امثال ذلک سریعتر باشه، منتها چون دوره به نظر ما کند میرسه. وقت در موردش اختلاف داشتن، گروهی گفتن هر 70 سال یک درجه نجومی حرکت میکنه که همین قول تقریبا الان ثابته، و گروهی گفتن که هر 100 سال، گروهی گفتن هر 30 سال، که اختلاف دارن که هر کوکبی هر درجه از درجات 360 درجه دایره رو چقدر حرکت میکنه. 70 سال یک درجه حرکت میکنه، که مثلا فلک هشتم میگن هر 24,000 سال یک بار دور زمین میشه. به این جهت که گفتن حرکت بهش گفتن ثوابت، به این ستاره گفتن ثوابت. پس کواکب به دو قسم تقسیم شدن، کواکب سیار که اسمشون بردیم و کواکب ثابت که ایشون میفرماد در زمان ما 120 خورده ای رصد شده، الان که دیگه از حساب گذشته، چون کهکشان ها رو هم از جمله کواکب ثوابت به حساب میاریم و اونها دیگه میلیاردها ستاره توش هست.